سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه روبرو باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما، اینم پارادوکس. یک جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 17 آبان، 8 نوامبر، اولین روز از باقی عمر من، باقی عمر شماست ملت. سر همگی سلامت آقا. همه هوای جنون رو داشته باش آقا جان، خانم جان، عقل رو به کار بندار هموطن. هر هفته از زیر آوار در میام و دوباره شروع میکنم از نو. تولد، درد زایمان، کودکی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، عشق، پیروزی، شکست، موفقیت، زمین خوردن، عاشقی، دوباره شکست، عاشقی، دوباره شکست، موفقیت، زمین خوردن، دوباره عاشقی. حالا دیگه وقت سفر شده.
شهر جدید، کشور جدید، آدمای جدید، دوستای جدید.
دوباره عاشقی، حالا گریه، حالا لبخند، حالا جدایی، حالا آشنایی، دوباره شکست، حالا شرمندگی، خسته، زنده، پایین، بالا. الان دیگه می‌نویسم، دیگه حتما برنامه این هفته بهتر از برنامه هفته پیش میشه. دوباره عاشقی، حالا خستگی، دوباره خستگی، باز هم خستگی، یه ذره ناامیدی، باز دوباره خستگی. برنامه در میاد، خوزه بلند بلند میخنده، برنامه همین که در میاد میمیره، من میمیرم، میرم زیر آوار. ولی باز هر هفته از زیر آوار در میام، دوباره شروع میکنم از نو. تولد، درد زایمان، کودکی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، عشق، پیروزی، شکست، دوباره شکست. آیا این هفته میتره کنم؟ آیا این برنامه مثل برنامه هفته پیش میشه؟ هفته پیش تره کندم. آره بابا، نه بابا، هنوز تا تره کندن فاصله داشت. اصلا چرا باید همیشه تره کند؟ این انتظارات ملت از من، انتظارات خودم از خودم، دوباره منو یه ذره میکشه. هر دفعه که خداحافظی میکنی من یه ذره میمیرم. کلن هر هفته من باید بین همه افکار شومی که برای ساختن و طرح این برنامه دارم یه ذره بمیرم و یه قسمتی از من کنده بشه بره زیر خاک، شایدم میسوزه میره به آسمان. ولی هر هفته همینه، من باید هر هفته یه ذره بمیرم تا این برنامه درست شه.
I have to die a little between each murderous thought, and when I'm finished thinking I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues.
آدم ها دو گروه هستن، گروهی که باید منتظر بشینند تا بهشون یه چیزی الهام بشه تا بتونن خلاق باشند، و گروهی که میرن سر کار و شروع میکنن به خلاقیت. دسته اولی رو ما بهشون میگیم آماتور، دسته دوم حرفه‌ای هستن.
حالا تو چی فکر میکنی؟ منی که از 10 سالگی تو این کارم هنوز آماتورم. خدایا این افکارشون از من بگیره، بذار من به درد مردم برسم. اصلا چرا باید به درد مردم برسم؟ کی به درد مرد میرسه؟ درد 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 درد. بس دیگه، بس اون طنز فاخرت چی شد؟ نمیبینی؟ این همه پوچی پرداختن به بیهودگی خودش طنز فاخره دیگه. حتما باید صندلی از زیرت بکشم بیفتی زمین، مردم بخندن.
ولش کن، برو قهوتو بریز، بیا اینجا بشین پشت میز، دستاتو بذار روی کیبورد، خودش میره. یه چیزی میشه دیگه. حالا این همه برنامه خوب و متوسط ساختی، اگه یه برنامه بد بسازی به جایی بر نمیخوره، مردم میبخشن تو رو. تو این برنامه بد کسی متقرد نمیکنه که. نمیتونم، ولی انتظارات بالاست. ولی نشستم پشت کیبورد، انگشتام رفت روی کیبورد. دوباره بکش خودتو بیرون پسر، تو میتونی. بکش خودتو از زیر آوار بیرون. از نو، تولد، درد زایمان، کودکی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، عشق، پیروزی، شکست، موفقیت، شکست، زمین خوردن، عاشقی، دوباره شکست. تو همینجا رو نوشتم و اینجا گیر کردم، دیگه نتونستم برم جلو. فرنگی ها بهش میگن رایترز بلاک.
فارسیش چی میشه؟
معادل مثل خر در گل گیر کردن نویسنده است. وقتی دیگه نمیتونی بنویسی و هر کاری میکنی نمیشه. تا همینجا رو نوشتم. یه ذره به اسکرین خیره شدم. ناگهان از جام بلند شدم، زدم بیرون. به تنها چیزی که فکر میکردم اینی که چجوری باید بگم دوباره شکست. اینجوری بگی خوبه.
دوباره شکست.
دیشب بارون میومد. حواسم نبود. بی هدف راه میرفتم به امید الهامی، چیزی.
آماتوری کام بذار سینی.
با خودم زمزمه میکردم. همینجور ذره ذره بمیری یه جای دیگه جون نداری بلند شی.
قبول کن.
در همین افکار بود که رسیدم به بار. بار دم محل خونم. شاید یه ذره ویسکی کمک کنه. در رو باز کردم، رفتم تو و داد زدم رایترز بلاک. سه نفری که در بار بودن خندیدند. این دیوونه دیگه کجا آمده؟ خانمی که پشت کامپیوترش داشت کار میکرد گفت
منم مثل تو. دردت چیه؟
گفتم درد من چیه؟
آره
من درد اونجوری ندارم.
الان داری.
من هر هفته یه ذره میمیرم، همین. چیز خاصی نیست، یه ذره میمیرم فقط. درد تو چیه؟ در حالی که داشت شرابش رو میرفت بالا گفت
درد من اینه که درمان درد رو میدونم.
این که خوبه که این مسئله شد برای ما. اگه میدونی به ما هم بگو. الان مشکل من میدونی چیه؟ الان مشکل من اینه که متن برنامه این هفتهمو چجوری حل کنم. هیچی تو مخم نیست. چی بنویسم؟
دردت اینه؟
پرسید ازم. آره دیگه، برای همین اصلا زدم بیرون.
حاضری؟
بگو.
درمانی براش نیست.
یای خندیدم، بلند خندیدم. از اینکه واقعا بهش امید بسته بودم که مشکل متن برنامه این هفتهمو برام حل کنه به خودم خندیدم. چرا امید میبندی به مردم کام بذار سینی؟
درد درمانش درد بیشتره.
تو صورتم بود. ببخشید،
تنها مسکن برای درد اینه که درد بزرگتری به شما وارد بشه.
قبول ندارم.
این تنها راه حل برای فراموشی درد کنونی آدمیه و چاره درد جدید تنها درد بزرگتره دیگریست.
قبول ندارم آقا.
چرا میپرسی؟
ببین، من الان مثل خر تو این برنامه گیر کردم، نمیدونم باید در همین لحظه چی کارش بکنم. الان که دارم همین الان، مثلا الان نمیدونم ملت حوصله‌شون سر رفته چی شده. مثلا الان برای این که ملت خوشحال بشن میتونم یه ذره موزیک بذارم.
خب بذار.
بیا. نه، برای اینکه مردم حال کنن باید چیز ایرانی مثلا باید الان بذارم تا ریتم برنامه درست شه. برنامه داره از ریتم میافته.
آره راست میگی.
بیا. این میتونه سرود ملی عاشقا باشه. به هم نگاه مهربانی کرد و گفت
مسکن میدی به مردم.
رفتم روی منبر برای چیزی حدود یک دقیقه. گفتم مسکن درد را لمس می کند ولی از بین نمی برد. وقتی همه خوشحالیم که خب همه خوشحالیم، ولی وقتی درد می گیرد باید بتوانیم با وجودش و با الهام از آن به جهان اطرافمان چیزی اضافه کنیم. از طرفی درد را حس نکردن و تلاش برای کشتن عاطفه انسانی به نظر رفتاری عاقلانه به نظر نمی رسد و از طرفی تلاش برای حس نکردن درد از شما ماشینی غیر انسانی می سازد. صنعت مدرن به انسان امروزی وقتی ارزش می دهد که حرفه‌ای باشد. حرفه‌ای کسی است که دردش را با تعمدی خودخواسته و با زور برای مدتی کوتاه از وجودش حذف می‌کند. انسان به خاطر موجودیتش همواره درد دارد. انسانی که درد را حس نمی‌کند جایی در گردونه و تاریخ بشر ندارد. انگلی است که می‌آید و می‌رود. بود و نبودش زیاد فرقی نمی‌کند، ولی باید باشد تا ارزش افزوده دیگران مشخص شود. زندگی همینقدر.
برنامه تو نوشتی؟
همش نه، ولی فکر کنم این اولش در اومده. گفت بیا اینم ببر تو برنامه‌ت، شاید ملت خوششون بیاد. گفتم چیه؟ و دست کرد تو سینه‌ش و یه پرنده آبی از توی قلبش کشید بیرون و داد دستم. باورم نمیشه، چجوری این کارو کردی؟ این پرنده آبی تو قلبت زندگی میکنه؟ گفت آره. چجوری این ممکنه؟ باورم نمیشه. یه نگاه به مسئول بار کردم، یه نگاه به آدمای دیگه کردم. شما دیدین اینو؟ دیدین این چیکار کرد؟ یه پرنده آبی از تو قلبش کشید بیرون. گفت
یک پرنده آبی در قلب من است که میخواهد بیرون بیاید، اما من خیلی بهش سخت میگیرم، میگم اونجا بمون، اجازه نمیدم کسی ببیندت. یک پرنده آبی در قلب من است که میخواهد بیرون بیاید، اما من روش ویسکی میریزم و دود سیگار فرو میدم و متصدیای بار و کارمندای فروشگاه هیچ وقت نمیفهمن که اینجاست. یک پرنده آبی در قلبم است که میخواهد بیرون برود، اما من خیلی بهش سخت میگیرم. من میگم آقا اون پایین بمون، میخوای بیای بیرون منو به هم بریزی، میخوای بیای کارامو خراب کنی، میخوای فروش کتابام تو اروپا رو به هم بریزی. یک پرنده آبی در قلبم است که میخواهد بیرون بیاید، اما من خیلی زرنگم، فقط بعضی وقتا اونم شبا میذارم بیاد بیرون، وقتی همه خوابن بهش میگم میدونم اونجایی پس ناراحت نباش، بعد دوباره برش میگردونم، اما اونجا کمی آواز میخونه، اما من نمیذارم کاملا بمیره و ما به این شکل با هم میخوابیم با رازی که بینمونه و این به اندازه کافی برای گریه انداختن یک مرد کافیست. اما من گریه نمی کنم، شما می کنید. And it's nice enough to make a man weep, but I don't weep, do you? پرنده رو ازش گرفتم، شالمو پیچیدم دورش، در قلبمو باز کردم، آروم گذاشتمشون تو، به همه آدمای توی بار لبخند زدم، بدون اینکه پول بدم از در بار زدم بیرون. تا خونه به هیچ چی فکر نکردم. وقتی رسیدم خونه مستقیم رفتم پشت میزم، شروع کردم متن برنامه این هفته رو نوشتن. بدون اینکه فکر کنم اولین جمله‌ای که نوشتم این بود: هر هفته از زیر آوار در میام و دوباره شروع میکنم از نو و دوباره شروع میکنم از نو. من این هفته با توجه به مرارتی که برای تولید این برنامه داشتم میکشیدم و طبق معمول سنت خودخوانده خودم که پرداختن به مشکلات مملکت است و جوک‌هایی که در این مورد میشود گفت، خواستم دوباره از زیر خاکستر بیام بیرون و کمتر حرف بزنم و بذارم بقیه حرف بزنن، بگردم ببینم چه چیز خنده‌دار و مسخره‌ای در کشور یافت میشه که دیگه همونو پخش کنم، شما تفریح کنید دیگه، خودم چیزی نگم دیگه. ولی تصمیمم عوض کردم و میخوام که راجع به یه چیز دیگه حرف بزنم. خب حالا شما فکر میکنید من میخوام راجع به چی حرف بزنم؟ من این هفته اصلا نمیخوام به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اینکه دشمن با سلاح بیولوژیکی قصد بیوتروریسم داره و حمله پوشکی به ایران کرده حرف بزنم. پوشک بچه منظورش بود. من در این مورد هیچ حرفی نمیخوام بزنم. من این هفته اصلا نمیخوام در مورد صحبت‌های یک کارشناس مذهبی در مورد نقش نگاه نامحرم در سقط جنین صحبت کنم، در حد 30% حرف بزنم. اصلا من نمیخوام این حرف اینو بزنم، نمیخوام.
آمار میگفت که درصد سقط جنین در یک همچین خانومی میره بالا 30%. نمیدونم یه درصد عجیبی، فکر کنین انقدر این واضح بوده که به صورت آمار در سازمان بهداشت جهانی در اومده.
نمیخوام، این سوژه برنامه ما نیست. شاید از خود بپرسید پس چه مرگت تو؟ ولی من درباره صحبت‌های روانشناس برنامه از من بپرس شبکه آموزش که گفت خانم‌ها به تمجید نیاز دارند و مثلا باید بگیم بهشون چه دومی، چه پروبالی، چه فلانی، چه سری اینا، من در این مورد هم چی نمیخوام حرف بزنم.
بگو خانم‌ها خیلی نیاز دارن که مورد تمجید قرار بگیرن. تعارف ندارید. چه سری، چه دومی، عجب پروبالی، پروبال تنهای رنگ نیست بالاتر از سیاهی. خانم‌ها دوست دارن.
من در این باره حرف نمی‌زنم. این آدم بی شخصیت هم سوژه برنامه ما نیست، که البته میتونست باشه. ای ملت قهرمان ایران، سوژه برنامه ما حتی علی مطهری نیست که در جواب دختر دانشجویی گفت که با توهین‌آمیز بهش گفت من برای شما هم قرص ضد بارداری دارم. حتی بعد گفت من با پسره بودم نه با دختره. ولی سوژه برنامه ما اینم نیست. نه ملت، سوژه برنامه ما اینم نیست که اینجوری با دانشجوی دختر حرف زد، هرچند خیلی دوست داشتم باشه، به حسابش برسم خیلی. ای ملت قهرمان ایران، آیا گیت شده و نمیدانید پس سوژه برنامه این هفته ما چیست؟
آیا فکر میکنید من شما رو گیر آوردم؟ نه، اینجوری نیستش. آیا فکر میکنید سوژه برنامه ما فضاحت تبلیغات چند همسری در مملکت و صحبت‌های غلام رضا قاسمیان در برنامه بدون توقف در دفاع از چند همسری است؟ به جان عزیزم اگه سوژه برنامه این هفته این باشه.
شما میگید که در آمار نشون میده که زنانی که چند همسرن رضایت از زندگیشون از زنان یک همسری پایین‌تره. خب باشه، ما اینو اجازه نه.
ما که قبول داریم،
ما قبول داریم، منتها ما اینو مقایسه نیم. ما که میگیم تک همسری، ما داریم اینو مقایسه میکنیم، باید مقایسه بکنیم زنی که به عنوان همسر دوم شده با زن پیردختری که همسر نشده. زن به مرد احتیاج داره، مرد به زن احتیاج داره، نه فقط احتیاج جنسی داره، احتیاج داره.
اینم نیست، هرچند این یکی رو به جان مادرم دیگه خیلی دوست داشتم بهش بپردازم. آی ملت قهرمان ایران، آیا فکر میکنید سوژه این هفته ما در حد یقف امریکاست؟ حد چی؟
من این سالها بارهاست به بعضی از مسئولین دیگه به چاره وسوسه ها و واهمه هایی بودن بارها گفتم، گفتم بابا حد یقف این فشار امریکا کجاست؟ اون رو مشخص کنید. حد یقف نداره که. حد یقف این فشار آمریکا کجاست؟ حد یقف نداره که.
نه، اشتباه کردی هموطن. ای شنونده گرامی، دوست عزیز، جانان من برخیز و بشنو که سوژه برنامه حد یقف هم نیست. پس چیست؟ شاید بعضی از شما حالا که به اینجا رسیده فکر کنید که من کلن مسخره بازی در آوردم. اینجوری نیست. آیا به اینجا رسیده فکر میکنید که مثلا دیگه حتما سوژه برنامه ما جواد ظریفه دیگه؟ میگن آقا اینا نشد دیگه، جواد ظریفه دیگه، باید دیگه حتما سوژه برنامه ما این باشه. ولی اینم نیست.
بنده که معروفم در دنیا، صحبت های وزیر خارجه آمریکا رو ببینید، بنده معروفم در دنیا به این که سینه چاک میکنم برای دفاع از منافع این مردم و منافع جمهوری اسلامی. شما عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به من داده رو و باعث افتخار بنده است شنیدید؟
بله شنیدیم مالکش اعظم. ولی با این که سوژه برنامه ما این نیست، من نمیتونم یه نکته ای رو کوچولو عرض نکنم و بگذارم. این سوژه ما نیستا، ولی ایشان میفرماید منافع کی و کی؟
سینه چاک میکنم برای دفاع از منافع این مردم و منافع جمهوری اسلامی.
این یک اعتراف ناخودآگاه بود از جناب امیر کبیر که فرمودند من سینه چاک میکنم برای منافع این مردم و منافع جمهوری اسلامی، و این به صراحت یعنی منافع این مردم و منافع جمهوری اسلامی دو تاست، یکی نیست. خب ولی با اینکه این خیلی وسواس برانگیز شه که سوژه برنامه باشه، ولی اینم نیست به خدا. آیا خسته شده اید از جنگولک بازی های من؟ آیا دیگه وقتشه که موضوع برنامه رو اعلام کنم؟ حق دارید، منم بودم قاطی میکردم. این لوس بازی ها چیه؟ حقیقتش اینه که اینا همه سوژه برنامه بود، ولی یه اتفاقی افتاد که همه چی رو در هفته گذشته به هم ریخت. و اون این بود که این همسایه من، یه همسایه دارم دو تا ساختمون بری، دو تا این آپارتمانم بری، عراقی. وسط های هفته یه تکستی بر من فرستاد، حاوی یک لینک ویدئویی یوتیوب بود. از کی فکر میکنی؟ از کی؟ از آقای علم الهدا، امام و شاه و خدا و پیغمبر و چیز دیکتاتور مشهد و خراسان اینا. این ویدئو که عربی زیرنویس شده بود، این آقای همسایه با این ویدئو یه متنی برام فرستاد، گفت که آقا چه نشسته ای که تمام عراق دارن این ویدئو رو دست به دست میکنن و وایرال شده و تا حالا چندین میلیون از ملت عراق تو این بهبوهه این اعتراضات مشغول تماشای علم الهدا هستن، رسانه ها پخش میکنن و اینا. حالا مگه علم الهدا چی گفته شده سوژه اصلی برنامه ما و شده سوژه اصلی مردم عراق؟ علم الهدا این گفته:
اما امروز ایران ایران نیستن ها، امروز هشت شعبی عراق ایرانه، حزب الله لبنان ایرانه، انصار الله یمن ایرانه، جبهه وطنی سوریه ایرانه، جهاد اسلامی فلسطین ایرانه، حماس فلسطین ایرانه، اینا همه شده ایران. اصلا شما فهمیدید ایران کجا؟ داره نگاه میکنید ایران کجاست؟ مگر جنوب لبنان ایران نیست؟ مگر حزب الله ایران نیست؟ مگر این پهپادهایی که یمنی ها فرستادن و این طور عربستان سعودی رو به خاک سیاه نشون، مگر اینجا ایران نبود؟
که میگید از شمال اومد از جنوب نیومد، مگر شمال و جنوب فرق داره؟ هم جنوبتون ایرانه هم شمالتون ایرانه.
بله ملت، من زیاد دیگه سرتون رو درد نیارم دیگه. سوژه این هفته برنامه ما این بود دیگه، این است که همه جا برای جمهوری اسلامی و آقایان ایران است غیر از خود ایران. دور نبود زمانی که همه جای ایران سرای ما بود، نه همه جای عراق، سوریه و لبنان. متوجه این آقا؟ جانان من میشنم چی میگم؟ جانان من آقا، برخیز و بشنو بانگ چاوش، برخیز دیگه.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاوش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاوش.
اگر در ایران زندگی میکنید لطفاً برای ما پیام صوتی بگذارید و بگید که همین الان مهمترین مشکل شما در زندگی چیست. اگر در ایران زندگی نمیکنیدم لطفاً برای ما پیام بگذارید و بگید که مهمترین مشکل شما در زندگی چیست. چه چیزی همکنون در زندگی شما وجود دارد که آرزو دارید معجزه آسا حل شود تا شما بتوانید نفس راحتی بکشید. بیا ولا.
مشکل ما اینه که 40 سال تحریمیم به خاطر سیاست‌های غلط سری آدمی که تحریم تو زندگیشون هیچ تأثیری نداره، حداقل تأثیری مستقیمی نداره و اینقدر دستشون باز هست که بتونن راحت زندگی کنن، ولی در عوضش منی که دانشجوی عکاسی هستم و سالهاست دارم کار میکنم برای اینکه بتونم تجهیزات بهتری بخرم، متاسفانه با بالا رفتن دلار و یورو نمیتونم این کار انجام بدم و با حقوق یکی دو تومن سالها باید کار بکنم تا یه پولی رو جمع کنم برای اینکه تجهیزاتی بخرم تا از صفر تازه کارم رو شروع بکنم.
ما اینجا مشکلات خیلی زیاد داریم، اما مهمترین مشکل ما مشکل اقتصادیه. من پدرم مریضه، جایی نداره زندگی کنه، یه خونه دنبال یه خونه سویت 30 متری براش میگردیم که متاسفانه همینم با این اوضاع احوال اجاره نمیتونیم بگیریم، داروهاشو نمیتونیم تهیه کنیم و پدرم جلوی چشای ما داره پرپر میزنه. آرزو میکنم که این مسائل حل بشه تا من بتونم یه نفس راحت بکشم.
من توی ایرانم و الان بزرگترین معضل من اینه که توی گزینش دانشگاه رد شدم و الان اومدم سربازی و من با لیسانس باید هر چند ساعت یه بار برم روی برجک و نگهبانی جایی رو بدم که هیچ خطری تهدیدش نمی کنه.
بزرگترین مشکل من امروز رد شدن از خیابونه. باور کنید که من اگر یک سمت خیابون واسطه باشم، سمت چپ خیابون واسطه باشم، یه موتوری اگه منتها الیه سمت راست باشه و من رو ببینه، در کسری از ثانیه خودش رو میرسونه سمت چپ و یک جوری از جلوی من رد میشه که من بترسم و بعد برمیگردم که ترسیدی ترسیدی ها 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 دیگه کلن همینه دیگه، ناامنی، ماشینا هرج و مرج، موتوری، همه چی، و اینکه هیچ کسی هم توجه نمیکنه به اینکه داره تو داری اذیت میشی یا کسی مزاحمت شده، صرفا کار خودشونو میکنن.
کامبیز، مهمترین مشکل زندگی ما در ایران، زندگی ما در ایران.
خب برنامه این هفته داره همیاران تمام میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از این که شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو همینجا. این برنامه آقا تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما دیگه همیاران داره تمام میشه دیگه. حاضری؟ 3 2 1 تمام.